بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، تواضع رو از اوصاف همه انبیاء خدا میدونه و جالبه که میفرمایند رضی لهم التواضع در متن خطبه. خداوند مهربان تواضع رو برای زندگی و حیات پیغمبرانش و اولیایش پسندیده. از این جمله معلوم میشه که کبر مورد پسند خدا برای انسان نیست و انسان متکبر هم وجودش از طایفه انبیا و اولیای خدا یک وجود جداییه، به عبارت دیگه جز این قافله نیست. این قافله یه قافله‌ایه که تمام درهای رحمت خدا به روشون بازه. تعبیرات لطیفی هم بر اساس اعمال و اخلاق اونها قرآن از اونها داره که حتما ملاحظه کردید. یکی از اون تعبیرات از اونها تعبیر میکنه به محسنین، یا در یه تعبیر داره کانو لنا عابدین، یا یه تعبیر داره مخلصین به فتح لام. و هر کسی که این گونه باشه در حقیقت وجود خودش یک کلیده که تمام درهای رحمت حق رو در دنیا و آخرت به روی خودش باز میکنه و درهای فیوضات الهیه رو به روی خودش باز میکنه. علتش هم اینه که بدترین پرده و مانع که کبر و مادر بسیاری از رذایل عملی و اخلاقی در وجود مبارک اونها نیست، چون حائل باطنی بین اونها و خدا نیست. در همه چیشون هم دارای مقام عصمت هم در گرفتن وحی، تلقی من لدن حکیم علیم هم که خب در مقام لدلهی خطا معنی نداره، اشتباه معنی نداره، سهو معنی نداره، جهل معنی نداره. پس این حیوانات در اون حریم راه ندارن. در مقام حفظ وحی هم معصومن، سنغرقک فلا تنسا. من به تو قرآن را قرائت میکنم و تو هم فراموش نمیکنی و فراموشم نمیکرد. در مقام ابلاغ هم دارای مقام عصمت بودن. این هو الا وحی یوها ما ینطق. خب تواضع این طایفه در برابر حق که نسبت به پروردگار، نسبت به فرمانهای خدا، نسبت به خواسته های خدا خیلی مردم نرمی بودن، مردم آرامی بودن، مردم بیچون و چرایی بودن، مردم بیحرفی بودن، مردم بیجدلی بودن، مردم بیمخاصمهی بودن، هم نسبت به خود حضرت حق تسلیم بودن و هم نسبت به جمیع فرمانهای حق و خود همین تواضع باعث بود که تمام درهای رحمت حق به روشون باز باشه و بی استثناء از همه فیوضات الهیه برخوردار باشن و در محدوده خودشون یه زندگی راحت همراه با قناعت و همراه بی توقعی از دیگران یا کم توقعی داشتن و منتظر بودن که این زندگی شبیه رؤیای صادقه در خودشون قیامت تعویل بشه و ظهور عینی حقیقی پیدا بکنه. امام صادق یه روایتی رو از رسول خدا نقل میکنن، خیلی روایت جالبیه، مختصره ولی بسیار مفید. المعتبر فی دنیا، المعتبر فی دنیا یعنی اونی که دائم در حال درس گرفتنه، دائم در حال پند گرفتنه، دائم از تمام جریاناتی که پیش میاد یا جریاناتی که سلام در گذشته پیش اومده خط مشی مثبت میگیرن. یه وصیت خیلی مفصل و بی‌نظیری امیرالمؤمنین خطاب به حضرت مجتبی دارن که کل این وصیت و سید رضی در نهج البلاغه اووردن، در یه جملش امیرالمؤمنین به حضرت مجتبی می‌فرماید، البته تفسیرش اینه که حسن جان علل شکست و ذلت و خاری تمام اقوام گذشته را به صورتی می دانم و علل رفعت و مقام و درجه و کرامت گذشتگان را به گونه ای آگاهم که وقتی برای تعریف بکنم به نظرت میاد بابات اصلا در بین اونها زندگی کرده و همه چیه اونا رو زیر نظر داشته. حالا باید تمام علل شکست خوردگان را پسرم از زندگی حذف کرد و تمام علل رفعت و شخصیت و کرامت و عظمت گذشتگان رو در زندگی تحقق داد. این معنی المعتبر و فی دنیا. خب المعتبر و فی دنیا عیشه فیها که عیش نائم، زندگیش مثل زندگی آدم خوابه. البته آدمی که خواب خوب میبینه، آدمی که خواب آرام بخش میبینه، آدمی که به تعبیر روایات رؤیای صادقه میبینه، که عیش نائم یراها، خوب داره میبینه، حالا تو خواب فیلمشو میبینه ولی در بیرون عینشو میبینه، یراها ولا یمسها. این خیلی جالبه که آدم خواب اون چه رو که میبینه فقط داره میبینه که یه جریانی فیلموار در زندگی داره عبور میکنه ولی لایمسوها، لایمسوها یعنی تعلق قلبی خطرزا پیدا نمیکنه. خیلی هم عادی زندگی میکنه، بدن داره، اعضا و جوارح داره، دنبال غذا خوردن، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، همه اینا کاسبی میکنه ولی براش مانند زندگی اونیه که داره خواب میبینه. لا یمسها، چون وقتی هم که بیدار میشه تعلقی به اونچه که در خواب دیده نداره. اینم وقتی از دنیا میره با یه قلب پاک یا به قول قرآن مجید قلب سلیمی از دنیا میره. لا یمسها یعنی تعلق خطرزا پیدا نمیکنه. محبت داره به زن، به بچه، به داماد، به عروس، به نوه، به مغازش، به خونش، به پولش، اما تمام این محبت ها زیر مجموعه عشق به پروردگاره و میگه من عمله یک نفرم، تا جایی که وجود مقدس او رضایت داره یا فرمان داره من برا همتون میدوام و توقعاتتونو برآورده میکنم. اما اگه بنا باشه کاری بخوام براتون بکنم رو محبتم ولی ضرر آخرتی برام داشته باشه یا ضرر فیوزاتی برام داشته باشه، نه نمی کنم. توقعم ازم بکنید من جوابگو نیستم، ولی خیلی با محبت، یعنی تو چارچوب خانه اگر درخواستای نابجایی هم باشه اهل دعوا و تلخی و جنگ نیست. تو این زمینه آیات خیلی جالبی داریم در سوره مبارکه تغابن، اواخر سوره است. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم، نه همه، و اولادکم عدوون لکم، نه اینکه به صورت لشگر صدام دشمن آدم باشن، نه، ممکنه زن و بچه خیلی هم با آدم علاقه داشته باشن، ولی توقعاتشون توقعاتیه که دشمنی با پروردگاره و مخالفت با پروردگاره. در مقابل چنین زن و بچه‌ای که حالا اینجوری شدن چی کار باید کرد؟ پروردگار می‌فرماید وعفو وصفهو، اهل گذشت باشید و اهل گذشت نیکم باشید. خیلی با نرمی با اخلاق بهشون بگین خداوند اگر زمینه‌ای فراهم کرد انشالله ما ماشین رو عوض میکنیم، خونه رو عوض میکنیم، عیدی خونه تکونی حسابی میکنیم، اما الان اگه بخوایم بکنیم بی خودی تو قرضای سنگین میفتیم، ممکنه نتونیم بدیم. بهتر اینه که پامونو تو کفش حق مردم نکنیم، پول مردم مال خودشون. حالا میگذره بالاخره زندگی که عیش نائم یراها ولا یمسها و هو یزیل. این که من یمسها رو معنی کردم به این که تعلق خطرزا ندارن به قرینه دو جمله بعد و هو یزیل عن قلبهی و نفسهی. اهل زائل کردن از قلب و از وجودشه. چی رو زائل میکنه؟ چی رو؟ یعنی قلب رو از چی شستشو میده؟ از چی پاک میکنه؟ و هو یزیلو عن قلبهی. یزیلو بوی اینو میده که قلب ممکنه تحت تأثیر تعلقات آلوده گوشه و کنارش قرار داشته باشه. حالا قلب ما که قلب انبیاء خدا و اولیاء خدا نیست، بالاخره به قول بابا طاهر ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. ما هم تو مردمیم و قاطی مردمیم و میبینیم، زن و بچه هامون هم میبینن، ماشین های گرون قیمت دیگران رو میبینن، خونه های گرون قیمت دیگران رو میبینن، درآمد های کلان دیگران رو میبینن. به خصوص ما که طلبه و اهل علمیم و 90%مونم درآمدمون درآمد قدریه، درآمد بستی نیستش. و گاهی این درآمدهای قدری یعنی قدر مقابل بست، یعنی یه درآمد معمولی. حالا گاهی هم این رزق قدری تو پرونده بعضیامون حل میشه، مثل شیخ حسین آل رحیمن یه عده‌ای که وقتی دوچار مزیقه شدید مالی بود، شیخ طوسی هم نقل کردن این داستان رو، ظاهرن شیخ طوسی و سید ابن طاووس اگه یادم باشه، خیلی وقت پیش دیدم، یه دختری را میبینه علاقه من میشه، میره خونش رو پیدا میکنه، به خاطر هوای نجف هم دوچار سل سینه بود، خیلی دیگه به قول تهرونی ها کلافه شده بود. بعد یه رفیقش بهش گفت خب ما که طبیب معالج درد داریم، به اون مراجعه کن. گفت کیه؟ گفت وجود مبارک امام زمان. ما که طلبه هستیم و بالاخره سر سفره او نشستیم، درد تو به او بگو. 40 شب چهارشنبه میاد مسجد کوفه و شب چهارشنبه 40 هوای خود سرد بوده، سینه‌شم سرفه میکرد، خون میزد بیرون. نرفت تو مسجد، اومد رو سکوی گلوی سکوی گلی دم در نشست. عربا عادت به قهوه خوردن دارن، تو اون یه منقل گلی خود قهوه دم کردید، یه جوان آراسته باوقاری اومد رو اون سکو نشست. تو دلش که خدا نکنه به ما بگه یه لیوان قهوه هم به ما بده، ما اینی که داریم اندازه خودمونه، یه جوری باشه یه وقت این عربه توقع نکنه که اتفاقا دید بهش گفت یه خود قهوه بیریز ما هم بخوریم. گفت ای داد بیداد، اونی که ما نمیخواستیم سرمون اومد، یه خود قهوه ریخت و داد و یه لبی تر کرد، فرمود بخور سینت خوب میشه همین امشب. اون دختری هم که میخواستی رفتی، مثلا باباش تا قیافه تو رو دید گفت باش برو عاشق من، ما دخترمون رو از زیر بوته پیدا کردیم، برو بینم بیرونت کرد، اونم حل کردم، فرد و برو دختر رو بهت میدن. اما مشکل مالی تو پروردگار قفل کرده، رقم زده که وانشه. آره دیگه، مثل خود شما و من. گفتش که این موندنیه تا آخر عمرت. بالاخره دیدن ها که خود دل آدمو تکون میده، یه رنگی به دل میپاشه، یعنی آدم حالت خواستن پیدا میکنه. این یوزیل و غیر یوزه بوه. در آیه تطهیر پروردگار میفرماید لیوزه و انکم الرجس، لیوزیل نمیگه. اگر میفرمود لیوزیل همین نبوده دیگه، اگه یوزیل بود، اگر میگفت لیوزیل انکم الرجس بود و حالا زایل کردم. جالب آیه اینه که میگه لیوزه، اصلا بیرون نمیذارم وارده و همونجا ردش میکنم. نه خواسته بیاد نذاشته بیاد، برده خدا، یعنی زده پس گردن رجس که اینجا جای تو نیستش. و هو یوزیل ان قلبهی و نفسهی، چی رو یوزیلو؟ به استقبائهی معاملات المغرورین. یوزیلو ان قلبهی، فاعلش معاملات مغرورینه، یعنی برخوردای متکبران و برخوردای اهل غرور رو و برخوردای گولخورده های از این عناصر مادی رو از دلش و نفسش زائل کرده. و هو یزیل و
این خدمت رو معنی علامت دهات که دارد میل به نجاست می کند، این میل به نجاست رو از نبورده
باش. و هو یزیل و عن قلبهی و نفسهی استقبائهی معاملات المغرورین بها، یعنی با اون عیش، یعنی یه عده‌ای اصلا برخوردشون با زندگی برخورد گولخورده هاست، برخورد غلطیه، یعنی کنار پول که قرار میگیرن حدود خدا رو رعایت نمی کنن، کنار شهوات که قرار می گیرن حدود خدا رو رعایت نمی کنن، کنار مردم که قرار می گیرن حدود خدا رو رعایت نمی کنن. حالا تو این رعایت عدم رعایت خب کله گندایی هستن، مثل همین متکبران حکومت ها، یه عده‌ای هم هستن خیلی طبقه پایین اجتماع هن ولی دین ندارن و هیچ جوری رعایت نمی کنن. برخورد شیطانیه با عیش، یعنی با زندگی، به استقبائهی معاملات المغرورین بها ما یورثه الحساب والعقاب، یعنی برخوردشون یه برخوردیه که قبیح میدونن قبول بکنن اموری رو که فردای قیامت این امور اونها رو دوچار دادگاه‌های سخت و در مضیق انداز قیامت بکنه. خب این بازی مقدمه بود برای شناخت آثار تکبر و آثار با عظمت تواضع. حالا وارد خطبه میشیم که چه جملات زیبایی و کاربردی امیرالمؤمنین دنبال میکنن در خطبه. حدود دو هفته پیش فکر کنم خوندیم این جملات رو که دیگه کنار مسئله کبر و تواضع معطل شدیم. الحمدلله خیلی خوب از کار در اومد، مسئله تواضع خیلی خوب توضیح داده شد، مسئله کبر و علل کبر. فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده، این قیاس استثنایی درست کرده امیرالمؤمنین. اگر بنا بود به احدی از بندگانش اجازه تکبر بده، خب لرخص فیه لخاصت انبیای و اولیاه، به اونا اجازه میداد که شما با این عقل پختتون، با این قدرت روحیتون در مقابل حق تکبر کنید، بگین ما با این عقلمون با این علممون خودمون میدونیم و نباید خدا در زندگی ما دخالت تشریعی بکنه. ولکنه سبحانه، اما لم یرخص، این قیاس استثنایی، نه اجازه نداد. ولکنه سبحانه کرره الیه متکابر، برای اونها کبر رو خیلی منفور کرد و رضی لهم التواضع. عجب حالی داشتن انبیا که چه نفرتی از تکبر خدا براشون قرار داد. واقعا به خاطر شایستگیشون لحظه به لحظه یاری خدا بهشون میرسید. و رضی لهم التواضع، حالا آثار تواضعشون رو نقل میکنه. فالسقوا بالارض خدودهم، این طرف راست و چپ صورت خد، این رو روی خاک میگذاشتن برای سجده هاشون، برای عبادتشون، برای نمازشون. و افرو فی التراب، بله خب داره میگه دیگه، میگه این کارو میکردن برخلاف متکبرین که حاضر به یه سجده هم نبودن. فالسقوا، میچسبوندن بالارض عاشقانه خدودهم. یه روایتی فکر کنم در باب نبوت بهار بتونید ببینید، قطعا هم در باب نبوت بهاره. خیلی روایت جالبیه، خداوند متعال به موسی بن عمران خطاب کرد، میدانی به چه علت تو رو به مقام نبوت انتخاب کردم؟ عرض کرد خودت برام بگو. خیلی با ادب بودن انبیا نسبت به خدا. گاهی که تو این احادیث قدسیه وارد میشه آدم میبینه خداوند حالا یا به واسطه یا بی واسطه با انبیاش که حرف میزنه یه چیزایی رو از انبیا میپرسه که انبیا میدونستن، اما میپرسید میدونین چرا؟ ادب میکردن، میگفتن خدای خودت برای ما بیان کن. بعد خداوند فرمود
آدم با بزرگان کرد میدارد که اصلا خدمت رو حرف زدن لذت دارد با
بله
خودش لذت دارد و میداره میگه که آقا بگه بعد میخواد با اون لذتی که در حرف او هست.
بله اینم یه مقام عرفانیه دیگه. بعد عرض کرد خدای خودت بگو. خطاب رسید. یه علتش سجده های طولانیت بود که در روایاتمون داره پیغمبر می فرماید سجده های طولانی کمرشکن برای ابلیس که دادش بلند میشه. در گفته های امام صادق هم هست که من یه سجده نکردم رجیم و ملعون شدم، میخواستم اینا رو هم مثل خودم رجیم و ملعون بکنم، اما حالا میبینم عجب سجده هایی دارن در مقابل پروردگار انجام میدن. البته میدونیم که سجده های موسی بن عمران سجده های معرفتی بوده، سجده های عاشقانه بوده، سجده ای بوده که کمال لذت و ازش می برده. یک دو خطاب رسید زمانی که چوپان بودی، یه دونه بره از گله شعیب یه مرتبه رفت از گله جدا شد و بودو رفت و موسی تو دنبال این بره دویدی بره اون ور رفت این ور رفت بالا رفت پایین رفت و تو دنبالش رفتی تا بالاخره این بره خسته شد نتونست دیگه ورجه ورجه بکنه و به سرعت بدوه. تو هم دیگه خیلی دویده بودی، خسته شده بودی، پا درد گرفته بود، این بره رو گرفتی گذاشتی تو بغلت تا برش گردوندی به گله، همش نوازشش کردی و مهربانی کردی. تو لیاقت داشتی، این تعبیر من البته، که ما تو رو از سرپرستی گله گوسفند ورد داریم و گله آدمیت رو و آدمیزاد رو به دست تو بسپاریم. این علتش بود. منظور انبیا سجده های طولانی عاشقانه داشتن و افروف تراب وجوههم می ساییدن صورتشونو به خاک در هنگام مناجات، که باز در این زمینه مرحوم مجلسی یه روایت خیلی جالبی در رابطه با پیغمبر نقل میکنه. من یادداشت کردم قبلا توی یادداشتای خودم، الان آدرسشو نمیدونم، که ام سلمه نقل میکنه یه شب نوبت من بود، من یه مرتبه دیدم پیغمبر نیستش، یه مقدار اون حالت زنونه منو تحریکم کرد که نکنه نوبت منو داده به خانومای دیگه. پا شدم یه گشتی زدم دیدم نه، تو اتاق هیچکی نیست، ولی یه مرتبه صدای نالش رو شنیدم. اپلا رفتم بالا رو پشت بون، دیدم با روی مبارک رو خاک افتاده و داره زار زار گریه میکنه و به پروردگار سه مطلب رو میگه که خدایا خوبی هایی که به من دادی از من نگیر، بدی هایی که از من برگردوندی، خطراتی که میخواست بیاد به جانب من برگردوندی، اینا رو راهشونو به روی من باز نکن. و جمله سومشونم این بود که خدایا یک چشم به هم زدن منو به خودم واگذار نکن، رهام نکن، که یه مرتبه من ناله زدم صورتشونو از رو خاک. شما تشریف نداشتین چهار پنج روزه، گفتم خوبی ها باید حفظ بشه، مثل ماهی لیزه، اگه نگرش نداریم از دست میره. همین، پس از بین رفتنیه. حبت عملم معنیش همینه، خدا زشتی ها رو که حبت نمی کنه، حبت مال خوبی هاست که در آیات قرآن. و مسئله سومشونم این بود که لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، یک لحظه منو رها نکن، که من داد کشیدم صورتشو بلند کرد، عرض کردم شما چرا دارین میگین این حرفو؟ فرمود ما هم باید بگیم، ما هم باید دعا کنیم. خداوند یه لحظه برادرم یونس رو به خودش واگذاشت، دیدی که چه بلاهایی سرش اومد. عفرو فی تراب وجوههم و خفضو اجنحتهم للمؤمنین اذلتن علی المؤمنین، آیه 54 سوره مائده است. خفضو اجنحتهم، اجنحتهم کنایه است از این که تمام انبیا نسبت به مردم مؤمن فروتن و متواضع بودن و برخوردشون برخورد بسیار خوبی با اهل ایمان بود. همینا هم تمام درهای رحمت رو واقعا باز میکنه و درهای فیوزات و درهای عذاب و خطرات رو میبنده.